رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان یک بار دیگر مخالفان مصالحه دولت را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند.
هر مخالف دله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالحه دولت تشویق می کند و 27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. سلام، به ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیو است. نایب صاحب، چیست تحولات مهم جهان؟
با عرض سلام، سرخط خبرهای منطقه و جهان، موضوع بحران سوریه، حملات هوایی روسیه بر این کشور و اظهارات صدر زمان روسیه و ترکیه در این رابطه تشکیل میته و از طرف دیگر خبر اثرگیری فعالیت دوباره پوانتون پاچاخان پس از حملات تروریستی پاکستان خبر ساز می باشد.
تشکر تا لحظات دیگر. در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید، اما حالا ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است و شورای حراست و ثبات افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد تا در راستای تامین صلح در این کشور با مجاهدین نیز نقش دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است. آقای غنی که امروز با مناسبت سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت میکرد گفت به زودی نام های رؤسای این شورا که زنان نیز شامل آنند اعلام خواهند شد.
او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران
و میگوید در رهبری این شورا رهبران جهادی ما حضور قوی خواهند داشت. به زودی نام این رهبران اعلام خواهد شد که خواهران ما هم در آن حضور خواهند داشت. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از مخالفین مصالح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. امروز 26 دل و مصادف است به 27 مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان. در خبرنامه کسوی دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور به نشر رسیده از طالبان مصالح خواسته شده که از کشتار افغانها دست بردارند و به تلاشایی که برای تامین صلح انجام می شود لبیک گویند. شورای حراست و ثبات افغانستان مجدداً از حکومت افغانستان می خواهد تا در راستای تامین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهیم سازد. عبدالرب رسول سیاف یک عضو این شورا امروز در نشستی که به مناسبت 27 مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی افغانستان از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور نیاز است تا در صفوف قوای امنیتی افغان به مجاهدین نیز نقش داده شود.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجز آمده. علت اساسی از این گپ ایست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
آقای سیاف همچنان گفت که برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی طرح را ایجاد خواهند کرد که به زودی آن طرح با ملت، حکومت و جامعه جهانی شریک ساخته خواهد شد. و خبر اخیر این که مقامات محلی هلمند سقوط ولسوالی سنگین را به دست مخالفان مصالح دولت رد کرده میگوید که تمام تحرکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مهار شده است. میرزا خان ریمی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً مخالفین مصالح برای تصرف این ولسوالی از تاکتیک های خاص استفاده کردند.
دشمن از تاکتیک های خاص استفاده می کنند، قوت های خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا می کنند، انتقال می تند. وی که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است، کاملا امارت میکنیم.
آقای رحیمی میگوید که در حال حاضر عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک ادامه دارد و همچنان میگوید که نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا در جریان این عملیات ها به مردم ملکی آسیب نرسد. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
با دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوهنتون پاچاخان در شمال غرب پاکستان، این پوهنتون امروز بازگشایی شد. در نتیجه این حمله تروریستی 21 محصل و استاد کشته شدند. فعالیت پوهنتون پاچاخان امروز در شهرک 400 تقریبا یک ماه بعد دوباره اثر گرفته شده است. 4 حمله کننده بر این پوهنتون همه در تبادله فیر با پلیس پاکستان کشته شدند. فضل الرحمن مروت رئیس پوهنتون پاچاخان خطاب به محصلان خلانی کرده گفت همه تدابیر امنیتی اتخاذ شدند. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو امروز گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. صدر اعظم ترکیه این مطلب را در راه سفر به اوکراین در طیاره عامل خود بیان کرد. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک کردها و شاخه نظامی آن را مرتبط به حزب کارگران کردستان ترکیه میداند که انقره آن را به حیث گروه تروریستی میشناسد. همزمان با این وزارت خارجه روسیه اعلامیه یه به نشر رسانده گفته است که هدف قرار دادن قوای توپخانه ترکیه در قلمرو سوریه نشان دهنده حمایت این کشور از تروریسم بوده و تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حملات هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النامان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. یک مقام این سازمان بدون ذکر نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در نتیجه حمله امروز قوای هوایی روسیه حداقل یک بیمار کشته و 9 تن از کارمندان این سازمان ناپدیدند. همزمان با این گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این 9 نفر شامل یک کودک همه در این حمله هوایی نیروهای روسیه کشته شدند. در یک خبر دیگر صدر اعظم روسیه میگوید مسکو تا زمانی به اقدامات نظامی خود در سوریه پایان نمیدهد که حکومت روسیه رئیس جمهور بشار اسد به یک صلح مطلوب دست نیابد. دیمیتری مدودف این مطلب را امروز در مصاحبه با مجله تایم بیان نموده اضافه کرد شورشیان ضد حکومت اسد که با سلاح اتوماتشان پا به فرارند مستحق حملات نیروهای هوایی روسیه بودند. صدر اعظم روسیه گفت صلح در سوریه تنها در صورت امکان پذیر است که رئیس جمهور اسد با شورشیانی که میخواهند صلح کنند به دور میز مذاکره بنشینند. دیمیتری مدودف همچنان گفت پروسه صلح سوریه باید شامل تعیین نقش اسد در آینده سوریه باشد. صدها خرده فروش در اعتراض به فرمان ریاست جمهوری بلاروس در مورد مقررات جدید خرده فروشی گرد همایی را تشکیل دادند. معترضان امروز در میدان مرکزی شهر منسک پایتخت بلاروس گرد هم آمده بودند. فرمان 222 ریاست جمهوری بلاروس از اول ماه جنوری به اجرا گذاشته شده که بر اساس آن دستفروشان مکلف هستند که در مورد فروش اجناس و کالاهایشان اسناد قانونی ارائه کنند. خرده فروشان میگویند آنها همیشه نمیتوانند این سندی را ارائه کنند. رهبران اپوزیسیون حکومت بلاروس در این تظاهرات به جمع معترضان پیوستند. و بوسنیا برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست رسمی را کرده است. فدریکو موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت سراغو درخواستش را برای عضویت اتحادیه اروپا ارائه کرده است. اما بروکسل گفت که این کشور بالکان تا هنوز شرایط شمولیت به اتحادیه اروپا را تکمیل نکرده است. صدر اعظم بوسنیا روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که کشورش در شرایط قرار دارد که این درخواست را ارائه کند و او باور دارد که همه پیش شرط ها برای ارائه درخواست به عضویت این اتحادیه را تکمیل کرده است. اما بخش سربیای سیستم فدرالی بوسنیا فوراً از خود واکنش نشان داده میگوید که در این رابطه با آنها مشوره نشده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب و ویدا برکی و حالا از لیزا حیدری بشنوید که وضعیت هوای افغانستان چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 12، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 3 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 14.3 منفی 2 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12.3 2 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18.3 4 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26.3 11 آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17.3 5 آسمان ابری پیش بینی شده است.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح.
هر مخالف دلال که مکسره ده سول اوروروری جوان کوی زموگ غیق ورتخلاصه ده.
اگر آرمان دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی بغلان را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد.
وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین المللی باید متحد شوند.
انتقاد تند سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجز آمده. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. یک مادر افغان از حضور این نیروها خاطره تلخی دارد.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد در یک خط نشته کردن ما اینا را کشتیم. 3 نفر را گفته بود ما کشتیم ایشان. دیگه نه پالید.
خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقشه رسیدن به صلح آماده شده و مخالفان مصالح دولت می توانند از این فرصت برای دستیابی به صلح کار بگیرند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از آنان که به گفته و جز ویرانی کشور و قتل افراد بیگناه دست آورده نداشتند خواست تا وارد مذاکرات صلح با حکومت شوند. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند که دیری نخواهد گذشت که آفتاب صلح و ثبات در افغانستان طلوع کند. وی که روز دوشنبه در نشستی به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل صحبت می کرد، یک بار دیگر از تمامی گروه های مخالف حکومت خواست تا با روند صلح بپیوندند.
دی طالبانو پر طول و دلو دی حکمتیار سب مشری اسلامی حزب او نور
از تمامی گروه های طالبان، حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و دیگر مخالفین می خواهیم که بیایید و با کاروان صلح یکجا شوید. هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند آغوش ما باز است و از آن استقبال می کنیم. آن روز دور نیست که آفتاب صلح و ثبات انشاءالله طلوع کند و افغانستان از احتیاجات دیگران خلاصی یابد.
آقای غنی افزود که ایجاد نقشه‌ای را برای صلح فرصت خوبی است تا مخالفین مصالح با استفاده از آن با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که مخالفین مصالح حکومت نمی‌توانند از راه جنگ و خشونت به اهدافشان برسند. عبدالله عبدالله نیز از مخالفین مصالح حکومت خواست تا از جنگ دست برداشته و به صلح رو آورند.
یک بار دیگر پیام خود از این تریبون با اونهایی که قصد تا به حال جز و ایرانی در کشور چیز دستاورد نداشتن جز کشتار مردم بیگناه و صدم زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتن، پیام ما برشان چیست؟ پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمانی دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان را مطرح کنید.
در نشستی که به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل برگزار شده بود، برخی مقامات حکومتی افغانستان و رهبران سابق جهادی نیز اشتراک کرده بودند. شماری از اشتراک کننده های این نشست نیز روی صلح عادلانه و پایدار تاکید نموده، گفتند که دستاوردهای حکومت قبلی باید در روند صلح حفظ گردد. به تاریخ 6 جدی 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی این کشور را ترک کردند. تقاضاها از طالبان مسلح برای پیوستن به صلح موضوع جدید نبوده، بلکه چنین تقاضاها قبلا نیز صورت گرفته است، اما طالبان مسلح همواره آن را با افزایش حملاتشان پاسخ دادند. این در حالی است که قرار است در 4مین نشست 4جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح که تا یک هفته دیگر در کابل برگزار می‌گردد، تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلح مشخص شود. اما تاکنون واضح نشده است که با وجود خواست‌های مکرر مقام‌های افغان، طالبان مسلح با گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد یا نه؟
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. نظر شما در این باره چیست؟ مخالفان مسلح دولت این درخواست رهبران حکومت افغانستان را این بار جدی خواهند گرفت؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40، 0700-82-27-55 و شماره خارجی ما 0042-02-21-12-42-1. دقایق بعد حتما چشمرای تماس های تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا بهروز جهانیار، استاد پوانتون از کابل، روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای جهانیار سلام، به برنامه خوش آمدین. ای دعوت رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از مخالفان مسلح دولت برای پیوستن به پروسه صلح از دیر زمان به این طرف همچنان ادامه داره. به نظر شما تا حالا چی فایده داشته؟
تشکر، با عرض سلام به تمام بینندگان رادیو آزادی. در قدم نخست باید گفت که متاسفانه در افغانستان پروسه یا همین شورای عالی صلح که از زمانی که تأسیس شده تا اکنون هیچ گونه دستاورد نداشتن. بنابراین تا اکنون را نتونستن که با مخالفین مسلحی که در افغانستان هستن گفتگوی رو در رو لااقل مستقیم بشنن و خواستهایشان را از نزدیک بشنوند. بنابراین اکنون نیست که این گفتگوها که آغاز شد در کشور پاکستان که کشور جمهوری چین هم نیز در بخش شامل بود، تا به حال را چنین نتیجه مثبت را ما ندیدیم. گفت نخست این که بر اساس یافته ها و گزارش ها و همچنان گفتگوه هایی که نیز وجود داره، در حقیقت موضوع افغانستان با کشورهای مانند پاکستان و امریکا و ایران و جاهای دیگه هستند. من فکر می کنم که این گفتگوی شورای عالی صلح باید در قدم نخست با این طرف هایی که اصل جنگ را ماموریت می کنند در افغانستان، با اونا باید به توافق برسند، نه اینکه ما بخوایم مستقیما با خود طالبا. بدبختانه این که این طالبا عمو دست نشانده افغانی هستند که در افغانستان جنگ را صلح بر می سازند. من فکر می کنم که باز هم گفتگوهای شورای عالی صلح نتیجه بخش نخواهد بود.
آقای جهانیار، اجازه بدین از شما سوال دیگه ای را من مطرح بکنم. فرض کنید که اگر شما به جای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می بودید، برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت عملا چی می کردید شما؟
در قدم نخست این که ما اگر صلح شرطش این که طرف مقابل باید بشینن و گفتگو باید بکنن، تلاش ما این خواهد می بود که ما با طرف درگیری که در افغانستان وجود دارن که بر ضد منافع افغانستان و قانون اساسی افغانستان هستن شهروندان رو میکشن، اول با اینا رو در رو می شیشتیم که شما خواست اساسی شما چیست؟ آیا نیست که شما قطعا
آقای جانیار فکر نمی کنین حکومت وحدت ملی افغانستان هم همی حالا عملا آنچه را شما مطرح کردین انجام می ته؟ امروز زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه میایه برای چندمین بار از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میخوان تا بیاین به میز مذاکره، فکر نمیکنین بخشی از تلاش هاست برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها؟
قطعا من پیشتر عرض کردم که گفتم که اینمی ماموریت جنگ را در افغانستان آنها طالبا به دست ندارن، بلکه کسان دیگه هستن که طالبا را قطعا تمویل میکنن از لحاظ مالی، از لحاظ استراتژیک و برنامه های دیگه. من هدف ما اینه که ما بتونیم با اونا باید گفتگو اساسی داشته باشیم. تا زمانی که ما با خود پاکستان به توافق جدی نرسیم، من فکر نمیکنم که پروسه صلح.
آقای جانیار با معذرت، خب شما بدون شک در جریان مذاکرات چهار جانبی که چند بار در کابل اسلام آباد به اشتراک نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد در جریان هستید، فکر نمی کنین که حکومت افغانستان هم تلاش کرده تا جانب مقابل یعنی پاکستان را متقاعد بسازه که صلح در افغانستان به نفعش است، باید در این قسمت همکاری بکنه؟
قطعا ای خوب طریق گفتگو مذاکره نیست، این که طرفین باید خواسته های خود باید بشنون و طرفین مذاکره خود باید بگن. قطعا دولت افغانستان بر پاکستان چنین گفتگوی را گفتن، ولی متاسفانه این که دولت پاکستان اونا با افغانستان یک مشکل تاریخی دارن، مسئله دیورن و مسئله اقتصادی سبب میشه که بزودی مثلا سر بزودی با دولت افغانستان توافق نکنن.
بله، بسیار تشکر از شما بهروز جهانیار، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مورد بحث و صحبت ما خواست مجدد رهبران حکومت وحدت ملی از طالبان و دیگر گروه ها از جمله حزب اسلامی برای اجرای گفتگوهای صلح افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز یک بار دیگر از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواستند تا با کاروان صلح بپیوندند. میریم سراغ شنونده ها، نظر از اونا را در این مورد میشنویم. چند شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. لطفا رادیویتان را خاموش بکنین. بله
بله میشنم. سلام علیکم.
بفرمایین، خوش آمدین. سلام.
سلام علیکم، یک سلام خدمت شما و یک سلام خدمت تمام شنونده هایتان. و در رابطه با موضوع که برنامه تان از خدمت شما عرض کنم که پروسه صلح که افغانستان با نظر من یک پروسه خیلی است. ما چند قبل هم شاهد مذاکرات صلح بودیم که همچنان در قطر بود و همچنان بازم خواستن پاکستان با ما سالوار با میز مذاکره هم میکشه، ولی یک پروسه خیالی است که چندین میلیون دلار را مصرف میشه. به نظر من یک پروسه خیالی است و همچنان به این خوشبین هم مردم خواهد نباشه که این یک پروسه واقعی است. به نظر من کدام پلانو یا کدام موضوع دیگه است که پروسه سالا به این احساس پیش بودن که به نظر من شاید یک پروسه خیالی باشه.
تشکر از نظر شما. شنونده دیگر داریم روی خط. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
خوش آمدین صاحب، بفرمایین.
خیر باشه. دا جماع وقتن الملمنون دا قد است دا طالبان و اسلامی دا و سر دی حکومت مخامخ خبری و که پاکستان تکی پاکستان د تا شار غواړي، پاکستان د تا کبار غواړي، د پاکستان د تا چاتراس غواړي، پاکستان د تا په جنگ کې ګټه ده د پاکستان. مخامخ په خندهار کې وسره کې نیولې ده، قومي خلک نور لېږي چې تاسو پاکستان ته عذر کوئ. بېخي په ولس کې نه یې اوسېدلي، په ښاریاتو کې دغه زموږ مشران نه دي اوسېدلي، په اطرافو کې نه دي اوسېدلي، په ښار کې اوسېدلي دي. بېخي د طالبانو په خوی نه دي بل.
فکر میکنم تماس ما قطع شد. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
سلام تقدیم میکنم بر شما و شنونده شما و ولایت تخار صحبت میکنم. سید ما فکر نمیکنیم که دعوا فونکسیون بیاید. این قسم که یه تشکیل شدگی هست ما فکر نمیکنیم. امروز حزب اسلامی را یاغی هست جنگ میکنه در مقابل دولت. کلش پرون میتا دولت افغانستان از کنه که رایش قوی بسازه که هوایی را قوی بسازه که از خود دفاع بکنه. ما فکر نمیکنیم که سلبه هست. همیان موش میبین وزارت دفاع دوم رو میشه که اولا نیست اقتصاد سمسیان نیی بسته.
بله.
خدا کنه که
بشه. تشکر از شما. حتما ای پیامتان را هم به مسئولان میرسانیم. یک شنونده دیگر هم نظرشان را میپرسیم. سلام، خوش آمدین سب.
بله سلام آقای رینی، سلام آقای خود به شما و هم از شنونده هایت خالایت تقریب میکنم از جزیمی اسم از خالایت جلیمت.
بفرماین.
تشکر. حالا طالبا سلو همه ای قدم با اینا را به صلح تواس میکنن و بین امرای ما صلح خود این صلح ده سال پیش میشه. آقای نینی طالبا از بسی زینا توفن گرفته در کوها بالا شده، از عمال زینا مجاهدین پیش ما او عمال خود همه ای قدم طالبا پیدا شدن و تاریک به نام تاریک طالبا و اینا جنگ شروع کردن. همه از دست ظلم و ستم زنا بودن که اونا در قوا بالا شدن. امروز چطور اونا به دعوت زنا صلح کنن؟ اما اونا در او حالت صلح میکنن که قوای خارجی در افغانستان نباشه، در افغانستان یک حکومت شرعی مبنا بر پایه شریعت استوار باشه، در او وقت اونا صلح میکنن. به این دعوت هایی که در محفلا و در غوطلای مجلل گرفته میشه و
تشکر از تماس شما با مزرعت
اینا را دعوت میکنه، هیچ وقت اینا به صلح حاضر نمیشه.
تشکر از تماسایتون که با این ساعت خبری رادیو آزادی برقرار کردین. با مزرعت که فرصت ما کم هست و نمیتونیم نظریات سایر شنونده ها را بپرسیم.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان، مردم این ولایت به خصوص چهره‌های سابق جهادی را به اتحاد و همبستگی در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت دعوت کرد. احمد ضیا مسعود امروز وارد بغلان شد و پیش از این به چند ولایت دیگر هم مسافرت کرده. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با اشاره به اتحاد مردم در زمان تجاوز شوروی وقت بر افغانستان گفت شوروی آن زمان بزرگترین قدرت جهان بود، ولی از اینکه مردم در برابرش متحدانه جنگیدند مواجه به شکست و رسوای تاریخ شد. او افزود تروریسم قوم، ملیت، دین و مذهب نمی‌شناسد و باید همه در برابرش جنگید تا از شر آن نجات یافت.
جنگ امروز هم جنگ سرنوشت ساز است، جنگ به خاطر آزادی و استقلال کشور است و این وقت است که همونطوره که در زمان تجاوز روس‌ها ملت ما همه اقوام شریف افغانستان متحد شدند، حالا هم وقت از این رسیده که همه گروه‌های قومی، گروه‌های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین‌المللی باید متحد شوند تا خدا بخواهد که شرایط بره رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور مستعد شود و ما شاهد یک حکومت باثبات بوده باشیم.
آقای مسعود که از چند روزی بدین سو سرگرم دیدار با مردم و سران جهادی برخی ولایات شمال و شمال شرقی کشور می باشد، خبر از تشکیل شورای جدیدی داد و گفت این نیازمندی زمان است که باید چنین شورای باشد تا در برابر تهدیدات نیروهای امنیتی کشور را یاری رساند.
مردم مجاهد همی چند ولایت در محتوای یک ساختار جامعه مدنی بتانیم تنظیم بکنیم، در هر جایی که رفتیم به مردم گفتیم که شما به خاطر یک هماهنگی بهتر بسیار مهم است که خودت تنظیم بکنیم. نام شورا را شورای مقاومت گذاشتیم تا خدا بخواهد که هم در مسائل مربوط به زندگی جامعه مدنی تصمیم‌های لازم بگیره و هم در شرایطی که اوضاع بسیار خاص میشه دوش به دوش اردو و پلیس مبارزه بکنه.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از خیزش‌های مردمی در بغلان نیز ستایش کرد و گفت حمایت مردمی قوت قلب و مایه افتخار نیروهای امنیتی است و اگر حمایت مردم از دولت نمی بود ممکن این کشور با مصیبت‌های بیشتر از این که همه را خسته و ناتوان می کرد مواجه می شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که ملت افغانستان برای کسب آزادی و استقلال کشورشان باهای سنگینی را پرداخته است. آقای غنی که دقایق قبل به مناسبت سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت می کرد گفت که در پیروزی جهاد افغانستان اقشار مختلف این کشور نقش داشتند. شورای حراست و ثبات افغانستان مجدداً از حکومت افغانستان می خواهد تا در راستای تامین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهیم سازد. مقامات محلی هلمند کنترل ولسوالی سنگین را به دست مخالفین مسلح رد کرده می گویند که تمام تحریکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مهار شده است. و دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوهنتون پادشاهان در شمال غرب پاکستان، این پوهنتون امروز بازگشایی شد. صدر اعظم ترکیه میگوید که این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حملات هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النامان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. صدر اعظم سوریه میگوید مسکو تا زمان به اقدامات نظامی خود در سوریه پایان نمیدهد که حکومت رئیس جمهور بشار اسد به یک صلح مطلوب دست نیابد. و صدها خرده فروش در اعتراض به فرمان ریاست جمهوری بلاروس در مورد مقررات جدید خرده فروشی گردهمایی را تشکیل دادند.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا خلیل سلطانی مرور دارد به مهمترین تحولات ورزشی.
بازیکنان تیم ملی تکواندوی افغانستان در دومین روز مسابقات تکواندو در رقابت‌های جنوب آسیا برنده 3 مدال طلا شدند. غلام ربانی مسئول تیم‌های اشتراک کننده افغانستان در این مسابقات به رادیو آزادی گفت که محمود ایدری در وزن 2، شریف مرادی در وزن 5 مردان طلایی افغانستان هستند. به گفته آقای ربانی، سمیه غلامی در وزن 57 کیلوگرم توانست مدال طلا را به گردن بیندازد. در روز نخست این رقابت‌ها روحلا نکپا و محسن رضایی مدال‌های طلا به دست آورده بودند. افغانستان در بخش تکواندو در مسابقات جنوب آسیا با این قهرمانی‌ها در صدر جدول قرار دارد و تا حالا 5 مدال طلا و 1 نقره به دست آورده‌اند. ورزشکاران افغان در تمامی رشته‌ها تا اکنون 5 مدال طلا و چندین مدال نقره و برنز به دست آورده‌اند که در جایگاه پنجم این مسابقات قرار دارند. قرار است تیم‌های فوتبال کابل و قندوز فردا در بازی فاینال مسابقات تورنمنت صلح و دوستی در ولایت قندهار به مسافه هم دیگر روند. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت از میان تیم‌های منتخب ولایات کابل، هرات، تخار و قندوز این دو تیم توانستند به مرحله قهرمانی این مسابقات را پیدا کنند. هدف از این مسابقات پیام صلح و دوستی برای مردم عنوان شده است. این مسابقات از طرف فدراسیون فوتبال قندهار با همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان را اندازی شده است. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا، تیم بارسلونا توانست تیم سلتاویگو را 6-1 شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بارسلونا در دیدار رفت این فصل شکست سخت در مقابل سلتا ویگا خورده بود و در دیدار خانگی بارسلونا موفق شد تا این تیم را با 6 گل در هم بکوبد. با این پیروزی بارسلونا توانست در صدر جدول لالیگا باقی بماند و تیم ریال مادرید در دیدار خود با تیم اتلتیکو بلباو توانست 4-2 این تیم را شکست دهد. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
پنج و 35 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان در هلمند، حضور طالبان در ولسوالی سنگین چقدر گسترده است؟
با او اندازه که گفته میشه که 1000 و 2000 نفر اونا نیست، اونا قطعات خاص را ترتیب کردن که گاهی در یک محل گاهی در دیگر محل اینا به عملیات میپردازن.
انتقاد تند سیاف از حکومت، این رهبر پیشین جهادی ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجزند. علت اساسی از این گفتیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. یک مادر افغان از حضور این نیروها خاطره تلخ دارد.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم، بعد از 5 سال بعد در یک خط نشته کردند که ما اینا را کشتیم. 3 نفر شده گفته بود که ما کشتیم شد. بگن اپل.
و پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا 2 ماه دیگر گشایش می‌یابد.
در این افتتاح رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و شمول مهمانای از 5-10 کشور حضور خواهند داشت.
من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این ساعت خبری میزبان شما هستم. والی هلمند میگوید که عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک هلمند ادامه دارد. میرزا خان رحیمی برادیو آزادی گفت که برای حفظ جان غیر نظامیان در جریان این عملیات ها از شیوه های خاص استفاده می کنند. اما حضور طالبان در هلمند مخصوصا در ولسوالی سنگین که این روزها شاهد درگیری بوده چقدر گسترده است؟ همین سوال را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی از آقای رحیمی پرسیده.
دشمن از تاکتیکای خاص استفاده می کنند. اینا قوتای خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا می کنند، انتقال می تند. با او اندازه که گفته می شه که 1000 و 2000 نفر اونا نیست، اونا قطعات خاص را ترتیب کردن که گاهی در یک محل گاهی در دیگر محل اینا با عملیات میپردازن و ما فکر میکنم که بیشتر از 100-200 نفر اینا عملیات را که اجرا میکنن، عملیات شبانه یا کمینگیری از این اضافه در ولسوالی سنگین نخواهد بود.
از تاکتیک های جدید شورشیان گفتین جناب رحیمی در جریان هستین که در سنگین چند روز پیش طالبان حمله کردند و چند نیروی امنیتی افغانستان را هم کشتند. این حمله متفاوت بود، مقامات گفتند اونا از موترهای نو هاموی استفاده کردند. این موترها چگونه به دستشان افتاد جناب والی؟
در مورد یکی از موترهای هاموی استفاده کردند ما معلومات نداریم، ولی بر شما گفته میتونیم که اینا از موترهای استفاده کردن و این موترها به شکل عملات انتحاری بودن که اینا در نزدیکی ولسوالی و کندک اردو خود انفجار دادن. بعد اون 2-3 نفر انتحاری هم میخواستن که داخل قرارگاه شوند، داخل ولسوالی شوند، که از طرف قطعات مسئول در اونجا، از طرف سربازای دلیر و افسرای دلیر اینا مانع شدن و اینا پس عقب نشینی کردن. و ای که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است، کاملا یا را مورد میکنیم.
جناب رحیمی، شما گفتین در مورد موترهای هموی اطلاع ندارین، اما جنرال جان اف کمبل قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنان مقامات امنیتی در هلمند از جمله قمندان زون پلیس 505 تایید کردند که این موترها ازش استفاده شده و گفتن موترهای نو هموی است که از نزد نیروهای امنیتی افغانستان به سرقت بردن شورشیان.
در مورد هموی ما عرض کردم بر شما که ما معلومات نداریم، یکی که تعیین شده به خاطر ارزیابی وضعیت و که هموی بوده یا موترهای دیگه از استفاده شده هیئت اعزام شده.
جناب والی، در مورد استقرار صدها تن از نیروهای آمریکایی در هلمند اندک به ما بگوین که عمدتاً در کدام منطقه هلمند جابجا میشن؟
برای فعلا خب ما قطعاتی که یا گروپایی که از اینا باشن ما اطلاع دقیق نداریم و ما هم میشنویم که احتمالا اینا در کمپ شوراب در اونجا خاطر آمدن که تا به حال ما عملا از اینا چیزی ندیدیم.
آیا دوباره حضور یافتن نیروهای آمریکایی در هلمند به معنای وخیمتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت است؟
ما فکر میکنم که مسئله اصلی نباشن، به اساس قراردادی که با قوتهای ناتو وجود داره خصوصا با آمریکا، اینا به خاطر تجهیز تعلیم و تربیه قطعات اردو اینا حضور پیدا خواهد کردن و ما حضوری از یاره که بین خیر مقدم میگیم.
یک مسئله عمده دیگر جناب رحیمی حفظ جان غیر نظامی است. میخوایم بپرسم که در جریان عملیات های نظامی شما از چه راه ها و شیوه ها برای مسئولیت جان غیر نظامیان در هلمند استفاده میکنین؟
همین که تبصره میشه که در ولایت هلمند عملیات با وقت و زمان آغاز نشده یا پیشروی زیاد وجود نداشته، یکی از دلایلش این است که دشمن از محلات مسکونی استفاده میکنن و قوای امنیتی ما ناگزیر است که با تاکتیک های خاص به خاطری که به مردم عوام ضرر نرسه اینا به بسیار آهستگی پیش میرن. الحمدلله تا به حال ما اینطور قضیه هم نداریم که افراد ملکی در جریان جنگ از طرف قوای امنیتی کدام ضرر دیده باشن.
میرزا خان رحیمی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به انتقاد تند عبدالرب رسول سیاف از حکومت وحدت ملی افغانستان. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات ادعا میکند که حکومت به مجاهدین اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند و به باور او همین مسئله دلیل افزایش ناامنی ها در کشور است. اما مقام های افغان میگویند که حکومت در مورد مجاهدین بی توجهی نکرده و در حال حاضر مجاهدین در اداره های مختلف حکومتی وظیفه اجرا میکنند. حمیرا الکوزی گزارش میدهد.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور از حکومت می خواهد به هدف کاهش مشکلات مجاهدین را در صفوف نیروهای امنیتی افغان تنظیم کند. آقای سیاف بدین باور است که دلیل افزایش ناامنی ها در افغانستان نبود مجاهدین در ارگان های دفاعی کشور است. آقای سیاف این اظهارات را روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از 27 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل بیان کرد.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجزم. علت اساسی از این گپ ایست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده. اگر اینا ملت را در دفاع از کشور سهیم نسازد، فردا هر گپی که میاد مسئولیت به دوش اونمو مردمی خواهد بود که دست و پای از این ملت را بسته کرده. امروز برای مجاهدین اجازه بدن که از ملک خود دفاع کنند.
آقای سیاف همچنان گفت جهت تغییر مثبت وضعیت امنیتی در کشور طرح‌های سیاسی و اقتصادی را ایجاد و به زودی به دسترس ملت، حکومت و جامعه جهانی قرار خواهند داد. آقای سیاف افزود در حال حاضر در صفوف اردوی ملی و پلیس پرسنل خیالی موجودند که حکومت باید این جاهای خالی را توسط مجاهدین تکمیل نماید. در این حال حکومت افغانستان میگوید نسبت به مجاهدین توجهی نکرده و در حال حاضر نیز برخی مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی، امنیتی، ملکی و دفاعی مصروف کار هستند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان سهم مجاهدین را در تأمین امنیت افغانستان مهم می‌خواند و در این عرصه توجه صورت گرفته. طوری که رئیس اجرایه در سخنان امروز خود گفت، برای تأمین امنیت کشور نقش مجاهدین نیاز است و ضرور است که آنها در این بخش‌ها همکاری لازم کنند. در حال حاضر هم مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی و امنیتی مصروف خدمت به افغانستان هستند.
مجاهدین افغانستان لپاره خدمت بوختی. آقای سیاف این سخنان را در حال مطرح می‌کند که در این اواخر نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حین سفرش به ولایت تخار و بدخشان از قمندانان جهادی خواسته تا به هدف مبارزه با مخالفین صفوف خود را منظم و آماده جنگ باشند. از سوی هم حکومت در این مورد میگوید که هر گروهی که به گونه داوطلبانه آمادگی خود را جهت دفاع از کشور نشان دهد، حکومت حاضر است آنان را به اساس قانون در چوکات صفوف نیروهای امنیتی تنظیم کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
5:45 پس از ظهر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی از سید روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 از 7 شام تا 7 صبح می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. 27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. افغانها می گویند که در جریان حضور 9 ساله این نیروها در افغانستان خاطرات تلخی را تجربه کردند. ویدا برکی در این باره گزارش مفصلی تهیه کرده.
شماره زیاد از افغانها بدین باورند که دولت روسیه باید یک بار دیگر جملات شکرانه جنرال گروموف را که در هنگام خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان به زبان آورده بود به خاطر آورند و خود را با آتش جنگ افروخته شده در این کشور نزدیک نکنند. گفته می شود بوریس گروموف که آخرین جنرال اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمان خروج قشون سرخ از افغانستان بود، در هنگام عبور از پل حیرتان رویش را به طرف این کشور برگرداند و از اینکه زنده به کشورش برمیگردد زیر لب جملات شکرانه را به جا آورده بود. به تاریخ 6 جدی سال 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند با به قدرت رساندن ببرک کارمل به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی در دوره حکومت دکتر نجیب الله این کشور را ترک کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که دولت روسیه باید از اشتباهات گذشته شوروی سابق در عبرت گیرد و دست از مداخله در امور افغانستان بردارد. عبدالرؤوف انامی، منشی ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات روسی باید از تجارب تلخ گذشته بیاموزند و اشتباهات قبلیشان را تکرار نکنند.
هر روزی که آفتاب طلوع میکرد اینا 20 میلیون دلار در افغانستان میپرداختن، نمیتونستن مهار بکنن. حالا باز چی ضرورت دارن که میاین و باز عبرت نمیگیرن و میان دخالت میکنن در امور افغانستان؟ این باید یک تجربه تلخ برای قدرتمندای اونجا باشه که در اون زمان که نتونستن، در این زمان هیچ نمیتونن، باز امی حالت نیمبندی را که حال پیدا کردن باز امیرم از دست میدن.
در این حال برخی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان میگویند که در حال حاضر شماره از طرفداران شوروی سابق در دستگاه حکومت فعلی کار میکنند. از این رو نیاز است تا میکانیزم های ایجاد شود که از طریق آن مردم عام قربانی سیاست های قدرت های بزرگ نشوند. محمد رحیم جامی، یک عضو این گروه، میگوید
باید با در نظر داشت تجارب تلخ گذاشته میکانیزم ها و بالاخره برنامه های ایجاد شود که بیشتر از این مردم عادی و مردم عام دیگر صدای سیاست های شوم و خصمانه ابرقدرت ها در افغانستان نباشند و نشوند.
بان که از بیرون شدن قشون سرخ شوروی از افغانستان چندین دهه می گذرد، اما گزارش های وجود دارند که گویا روسیه فعلی بار دیگر می خواهد تا با حمایت از طالبان مسلح خود را در مسائل افغانستان دخیل نماید. بر اساس گزارش ها موضوع همکاری روسیه با طالبان مسلح پس از آن مطرح شد که این گروه در برابر ظهور داعش در افغانستان واکنش تند نشان داد و با سلاح‌های دست داشتهشان افراد وابسته به داعش را که برای کشورهای آسیای میانه بخصوص روسیه تهدید پنداشته می شوند هدف قرار دادند. به نقل از مقامات روسی گفته شده که اخیراً شماره از مقامات طالبان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارهایی داشتند و خواستار حمایت آن کشور شدند. از کارکردهای شوروی سابق در افغانستان و گرفتن درس عبرت روسیه از آن کارکردها در حال یادآوری می شود که به گفته شماره از افغانها هنوز هم خاطرات تلخ آن دوره، از جمله مهاجرتها، قتلهای سازمانی یافته و شکنجه مردم در زندانها برای بسیاری ها آزاردهنده است. بانک قشون سرخ شوروی از افغانستان بیرون شد، اما در زمان حضورشان بیش از 1 میلیون تن در این کشور کشته و میلیون ها تن زخمی شدند و حدود 5 میلیون تن به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس گزارش ها در مدت 9 سال حضور این نیروها در افغانستان تلفات زیاد نیز با آنان وارد شد، چنانچه گفته می شود که در آن مدت 1300 سرباز شوروی کشته و 37000 تن دیگر آنان زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد متعدد نقض حقوق بشر را طی آن سالها تایید می کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آن دوره بسیاری از افراد بدون حکم نهادهای عدلی و قضایی در زندانها به سر می بردند و یا کشته می شدند. یک خانم افغان که نخواست از بین نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح حکومتی پدر و 4 برادر جوانش را در تاریکی شب از خانه بیرون کرده با خود به یک محل نامعلوم انتقال دادند.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم، بعد از 5 سال بعد در یک خط نشته کردن که ما اینا را کشتیم. 3 نفر شده گفته بود که ما کشتیمشان. دیگه نپال. مادرم بود بیسواد بود، یک نفر داده بود گیری بعدم بخون. بیچاره دمورای پلچرخی همونجا زفت کرده بود.
شماره از رهبران پیشین جهادی آمدن نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان را اشغال آشکار کشور خوانده میگوید که این نیروها در نتیجه مبارزه و فداکاری‌های مجاهدین از افغانستان بیرون شدند. قاضی محمد امین وقاد یک رهبر پیشین جهادی در مورد گفت:
با آمدن روس‌ها آن همه ابهاماتی که در مورد جهاد وجود داشت از بین رفتند. دشمن افغان‌ها از جنسیت روس، از عقیده کمونیسم و سیاستشان تجاوز بود. در این سرزمین وحشت و جنگ‌های زیاد را برانداختند. 9 سال و 52 روز در افغانستان ماندند و در 26 دل و سال 1367 با شکست ننگین و سرفکنده بیرون شدند.
با این همه شماره از طرفداران حکومت وقت بدین باورند که قشون سرخ شوروی به دعوت حکومت آن دوره به افغانستان آمده بود، آنان میگویند که هدف از دعوت این نیروها مهار ساختن فعالیت‌های آنده از گروه‌هایی بود که بر علیه حکومت از سوی پاکستان تحریک شده بودند. آنان همچنان در فراهمسازی زمینه خروج قشون سرخ شوروی سابق نقش ملت به خصوص دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان را فراموش نشدنی می‌خوانند. کبیر رنجبر کارشناس افغان در این مورد گفت:
در بیرون شدن قشون سرخ شوروی از افغانستان بزرگترین افتخار را مردم افغانستان داشت. دکتر نجیب الله بود که در این موضوع دست بلند داشت و بسیار زحمت کشید.
در همین حال فضل الله مجددی یک تن از مجاهدین سابق میگوید افغانها در برابر دسایس بیگانگان و در برابر کسانی که خواب اشغال کشورشان را بار دیگر در سر می پرورانند متحدانه استادگی خواهند کرد. تا کنون در مورد حمایت روسیه از طالبان اسناد و شواهد موثق ارائه نشده است. هرچند طالبان مسلح موضوع حمایت روسیه را تا کنون تایید نکردند، اما بر اساس برخی گزارش‌ها از میدان‌های نبرد این گروه در حال حاضر با سلاح‌های مجهزند که نیروهای امنیتی افغان آن را در اختیار ندارند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا 2 ماه دیگر افتتاح شود. اما این پروژه برای افغانستان چی اهمیت دارد؟ تا چه حد به حل مشکلات تاجران افغان کمک می کند؟ پاسخ این همه در گزارش نورالله شایان.
تجار افغان همواره در داد و ستدهای تجارتیشان با کشورهای دیگر از بحر مشکلات ترانسپورتی نگرانی داشتند. اما مقامهای وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با افتتاح پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه بسیاری از این مشکلات رفع خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، این پروژه در قدم نخست از ترکمنستان به بندر آقینه ولایت فاریاب به فاصله 35 کیلومتر وصل شده و در بخش دوم از آقینه به شهر مزار شریف و کندز امتداد می‌یابد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی که از سوی رئیس جمهور غنی در این زمینه تعیین شده روز گذشته به بندر آقینه رفته و زمینه را برای عمل شدن هر چیز زودتر این پروژه فراهم کردند.
تا کمتر از دو ماه دیگه ساخت خط به داخل خط آقینه میرسه و در اینجا یک ایستگاه ساخته میشه و همین رقم وقتی که در افتتاح رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و شمول مهمانای از 5 تا 10 کشور حضور خواهند داشت که تا کمتر از دو ماه انشالله ای برگزار خواهد شد.
خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان 635 کیلومتر طول دارد که از ترکمنستان آغاز و از اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندز و شیرخان بندر می گذرد و به شهر کلخوزآباد تاجیکستان وصل می شود. افغانستان در میان کشورهای منطقه تنها کشور است که با داشتن 75 کیلومتر کمترین خط آهن را دارد. شمار از آگاهان اقتصادی این پروژه را برای منافع استراتژیک، سیاسی و اقتصادی افغانستان و ترکمنستان مهم می خوانند. استاد مسعود کارشناس اقتصادی به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وصل شدن بازارهای افغانستان به اروپا و آسیای مرکزی بر قیمت کالاهای تجاری تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
فکر میکنم اگر خط آهن ایجاد شود ما در مشکلات فوق‌العاده بلند را از بین خواهد بردیم و در دوباره و نمود جایگاه افغانستان من از گریگاه منطقه دوباره ایجاد خواهد کردیم. این بسیار مهم است بر افغانستان و حیاتی است و یکی از نقاط کلان استراتژیک است. من عمدتاً این را من از یک کالای استراتژیک میدانم و این نقطه استراتژیکی است. برق، تیل، آهن و ترانسپورت که باید این مورد توجه قرار
گیرد. افغانستان کشور مهاد به خشک است. به باور کارشناسان اقتصادی ایجاد خط آهن کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی به تجار افغان خواهد بود. با این همه نگرانی های نیز وجود دارد که پروژه خط آهن افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان از برخی مناطق ناامن افغانستان می گذرد. اما پیش از این وزارت امور داخله از تأمین امنیت این پروژه اطمینان داده است.
و در فرصت اندکه که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین مطالب این برنامه. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان، مردم این ولایت را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد. و والی هلمند میگوید عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی‌های سنگین و گرشک ادامه دارد. از همراهیتان تشکر. من جعفر احمدی نیم ساعت بعد باز هم میزبانتان خواهم بود.
نامردها در خیابان ناله برخنده ها عشق زن زندانی است، چشم زن در روز آفتابی هم بارانی است. زن نقاب خشتن باید شود، در حقیقت ضد زن باید شود. یاد از این